در همین ابتدای برنامه ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر ممتازی، روانپزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خدمت آقای دکتر ممتازی عرض سلام دارم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید. من خواهش میکنم بحث رو با موضوع فرهنگی آغاز کنیم، انشاءالله وقت بشه راجع به بخش دوم هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. مسلماً مسئله فرهنگی در یک اجتماع از جمله رسانه‌های ارتباط جمعی که در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میگیره، بازی‌های اونها و ارتباطاتشون خارج از خانواده بر روی همه رفتارهای اونها از جمله رفتن احتمالیشون به سمت اعتیاد تأثیر داره. وقتی ما رسانه هایی یا بازی هایی به عنوان مثال بازی های کامپیوتری در اختیار فرزندان قرار بدیم که اینها به طور مستقیم یا غیر مستقیم مصرف موادی حتی سیگار رو تشویق میکنن یا به عنوان الگونشون میدن به اونها، بچه ها ممکن هستش این رفتار رو به عنوان یک رفتار قابل قبول، یک رفتار تایید شده بپذیرند.
بله.
در مورد مسائل مذهبی، آنچه که نه تنها در کشور خود ما که مردم اصولا فرهنگ مذهبی نسبتا قوی دارن، بلکه در همه کشورهای دنیا، حتی کشورهای غیر مسلمان، در فرهنگ مسیحی و سایر فرهنگ ها نشون داده شده این است که ایمان و اعتقادات مذهبی میتونه از جنبه های مختلف باعث آرامش روانی و ذهنی فرد بشه و به این ترتیب با ایجاد آرامش از معضلات مختلف روانی و رفتاری از جمله اعتیاد جلوگیری بکنه. البته باید به این موضوع به عنوان یکی از عوامل نگاه کرد و اون رو به عنوان یک موضوع مطلق در نظر نگیریم، اما به هر صورت آنچه مسلمه در کسانی که مسائل مذهبی رو رعایت میکنن، نه فقط ایمان به خداوند دارن بلکه موازین مذهبی رو هم رعایت میکنن، اصولا اختلالات رفتاری کمتر هست.
بله. آقای دکتر ممتازی، نقش تربیتی در خانواده، این نقش تربیتی در خانواده چگونه میتونه در پیشگیری از اعتیاد یا بعضن حتی تشویق‌های نامحسوس و غیر مستقیم برای اعتیاد داشته باشه؟
اجازه بدین من چند تا اصل رو به عنوان اصول تربیتی خانواده برای پیشگیری از اعتیاد مرور بکنم.
خیلی خوب.
این اصول رو میشه در 6 تا سرفصل خلاصه کرد، من اونها رو خدمتتون میگم و بعد اگر مایل بودین در مورد اونها بیشتر صحبت میکنیم.
بله.
اصل اول این است که والدین ارتباط خوبی با فرزندانشون داشته باشن و این ارتباط رو در طول سالهای زندگی اونها، همینطور که کودکی رو سپری میکنند و نوجوانی، حفظ بکنن.
این ارتباط خوب به مفهوم اینکه دوست باشن با فرزندشون فرمونید که نباشه؟
بله بله. همونطور که عرض کردم خدمتتون، تعریف مشخصی باید داشته باشه. به طور کلی میتونم اینطوری خدمتتون بگم که با بچه ها صحبت بکنند، هر چقدر بیشتر میتونن ارتباط کلامی داشته باشن و برای اونها در همون حدی که زمان در اختیارشون هست وقت بگذارن. دومین اصل این است که در زندگی و فعالیت های فرزندانشون شرکت داشته باشن، مثلا در فعالیت های مدرسه، در فعالیت های هنری، در فعالیت های ورزشی. اگر فرزند کودک یا نوجوان ما در مسابقه ای شرکت میکنه، فعالیت هنری داره اجرا میکنه، حضور پیدا بکنیم، در مدرسهش حضور پیدا بکنیم، در انجمن های مدرسه شرکت بکنیم که بتونیم این درگیر شدنمون رو با فرزندمون تقویت بکنیم. اصل سوم که بسیار اهمیت داره این است که در هر خونه ای پدر و مادر باید قانونهای مشخص و صریحی بگذارن و این قانونها رو برای بچه ها روشن بکنند. در این حال عواقب قانون شکنی رو رعایت نکردن قانون رو به اونها بگن. به عنوان مثال عرض میکنم، ما به فرزندمون میگیم که شما اگر بیرون میری، فرض بفرمایید سر ساعت مثلا 7 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر به خونه برگرد.
در واقع خونه باید قانون داشته باشه و به اون قانون احترام بذارن.
بله بله. وقتی برنگشتی، اون وقت دیرتر اومدی، چه پیامدی برای این موضوع خواهد بود؟ اینا رو باید روشن بکنیم. وقتی دو تا برادر و خواهر توی خونه با هم دیگه مثلا اختلاف دارن، بگیم که مثلا اگر سر یه اسباب بازی با هم دعوا بکنن، بچهای کوچیک توی خونه، اون اسباب بازی به طور کلی توقیف میشه، در اختیار هیچ کدومشون قرار نمیگیره. این باعث میشه که بدونن که هر رفتاری طبق یک موازینی داره تو خونه انجام میشه و خونه هم به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی قانون داره. اصل چهارم این هست که پدر و مادر الگوی خوبی برای فرزندانشون باشن. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، وقتی که ما نشون میدیم که موقع عصبانیت پرخاشگری میکنیم، موقع عصبانیت داد و بیداد میکنیم، هر وقت عصبانی میشیم یه سیگار روشن میکنیم تا مثلا آرامش پیدا بکنیم، کودک ما، نوجوان ما هم این رو به عنوان الگو برداشت میکنه.
بله.
اصل پنجم این که به دوستانمون، به فرزندانمون، بچه های خردسال و نوجوانمون بگیم که دوستان و رفقای خودشون رو با فکر انتخاب بکنند. بهشون بگیم که با هر کسی نمیتونی دوست بشی. ضمن اینکه تاکید میکنیم که تو روابط دوستانه داشته باش، این روابط روابط با ارزشیه، نهی نمیکنیم، اما بهشون تاکید میکنیم که ببین دوست تو چه ویژگی های رفتاری خوبی داره، چه نکات مثبتی داره، بعد رابطت رو با اون تقویت بکن.
انتخاب دوست رو بذاریم خود فرزند انجام بده، یا اینکه نه انتخاب رو هم خود والدین باید انجام بدن؟
مسلما بچه‌ها خودشون دوستانشون رو باید انتخاب بکنن و این اتفاق هم میفته، ولی ما بهشون مشورت میدیم، ما بهشون میگیم که چه ویژگی های خوبه، چه ویژگی های خوب نیست، چه جوری دقت بکنه دوستانش رو انتخاب بکنه تا در این مسیر دچار مشکل نشه. بچه‌هایی که مشکلات رفتاری دارن میتونن خودشون به عنوان الگو در برابر دوستانشون قرار بگیرن، بنابراین از اونها نهی میکنیم. در این حال خودمون هم سعی میکنیم دوستان فرزندانمون رو بشناسیم، اونا رو ببینیم، باشون صحبت بکنیم، احیانا با خانواده‌هاشون ارتباط برقرار بکنیم تا این قضیه به این شکل به عنوان یک عامل مضر تلقی نشه وجود یک دوست، بلکه یک عامل مفید باشه. و اصل آخر یا ششم این که بچه‌هامون رو زیر نظر داشته باشیم.
بله.
همونطور که قبلا هم گفتم، ما بچه ها رو به عنوان اینکه آزاد هستن به حال خودشون رها نکنیم که هر وقتی خواست بره، هر جایی خواست بره، هر جایی خواست شرکت بکنه، هر موقعی خواست بخونه برگرده. بچه ها رو زیر نظر داشته باشیم و بدونیم که در هر لحظه از زمان اونا الان کجا هستن، اگه تو خونه نیستن و چه کار دارن.
آیا دکتر ممتازی بعضن حالا بابت این اصل ششمی که شما فرمودید این پاسخ رو میدن یا با اینطور خودشون توجیه میکنن والدین که من به فرزند خودم، به پسرم، به دختر خودم کاملا اطمینان دارم، اصلا بله. مشکلی نیست، و اینکه بخوام حالا زیر نظر داشته باشم دقیقاً همین کلام رو خیلی عملی نمی‌کنم و احساس می‌کنم توهین می‌کنم به فرزندشون. شما این رو چطور تفسیر می‌کنید؟
خیلی خوشحالم که اینو مطرح فرمودید، چون دقیقاً والدین هم خیلی وقتا همین رو میگن. ما از یک دورانی که والدین فرزندانشون رو خیلی محدود میکردن و اونا رو تحت فشار میگذاشتن به یک دورانی گذر کردیم در دهه های اخیر که والدین فرزندانشون رو کاملا رها کردند.
بله.
هیچ کدوم از این دو مسلما درست نیست. این که عرض میکنم بچه ها رو زیر نظر داشته باشیم، حتی برای بزرگ سالان خانواده هم این اتفاق عملی میشه. وقتی ما به اونها نشون بدیم که مثلا وقتی خود من به عنوان پدر خانواده، به عنوان مادر خانواده خارج از خونه هستم، دیگر اعضای خانواده میدونن که من کجا هستم. من میگم مثلا به همسرم که من الان دارم میرم مثلا با دوستم ملاقات بکنم، برای کاری دارم بیرون میرم، برای خرید دارم بیرون میرم، و این امکان رو فراهم میکنم که دسترسی به هم دیگه داشته باشیم. اگر من به عنوان یه بزرگسال منزل دوستی، فامیلی میرم، به بقیه اعضای خانواده میگم، طبیعتاً از فرزندمون هم همین انتظار رو داریم. این به این معنی نیست که او رو محدود بکنیم، اجازه ندیم فعالیت‌های معمولش رو داشته باشه، بلکه ما می‌خوایم مطلع باشیم. به این شکل اگه جلو بریم، بچه‌های ما هم قاعدتاً اعتراضی نخواهند کرد.
آیا دکتر ممتازی مجموعه این شش راهکاری که شما فرمودین بعضن این ذهنیت رو در حالا مخاطبین ایجاد میکنه که شاید موجب بشه که خب بچه حالا یا اون فرزند یا اون فرد کاملا فردی وابسته به خانواده بشه، مستقل نشه، روی پای خودش دیگه نتونه رو جامعه تو جامعه وایسه. شما اینو تایید میکنید؟
ببینید اگه یکی یکی اینها رو مرور بکنیم، مثلا فرض بشه ما میگیم ارتباط خوبی با بچه‌ها داشته باشیم، ما اگه با بچه‌هامون صحبت بکنیم، با اونا حرف بزنیم، فعالیت‌های مشترک داشته باشیم، این اصلا اشکالی نداره و موضوعی نیست که باعث ممانعت از فعالیت‌های خارج از خانواده اونها بشه. ما بدونیم که بچه‌هامون کجا هستن، ما دوستانشون رو بشناسیم. این در واقع یک میشه گفت زحمت یا فعالیت اضافی برای خانواده هاست که بچه‌ها رو، دوستاشون رو بشناسن، فعالیت‌هاشون رو بشناسن، و قاعدتاً غالب اوقات بچه‌ها خوشحال میشن. ولی طبیعتاً این موضوع ظرافت‌هایی هم داره، نباید با تندی و خشونت همراه بشه، نباید با اجبار و زور باشه خیلی از چیزها، بلکه باید با یه درک متقابلی اتفاق بیفته تا بچه ها بتونن رشد بکنن، بتونن تو اجتماع شرکت بکنن. در این حال که ما میگیم ما میخوایم دوستای تو رو بشناسیم، اصلا بهش نمیگیم که نمیخوایم تو با دیگران دوست بشی یا روابط دوستانه نداشته باش، فعالیت های بیرونی نداشته باش. ما هم تو فعالیتات میخوایم شرکت بکنیم، میخوایم حضور داشته باشیم. تو اگه توی مسابقه فوتبالی مثلا توی منطقه آموزش پرورش داری شرکت میکنی، ما میخوایم به عنوان تماشاگر بیایم بشینیم نگاه بکنیم. بچه ها خیلی خوشحال هم میشن.
آخه میدونید آیه دکتر ممتاز، بعضن این وضعیت وجود داره که مثلا دوستان اون کودک، اون فرزند، اون شخص خاص، والدینش رو این کارا رو انجام نمیدن، یا در همون مسابقه فوتبالی که شما اشاره میکنید که یکی از این والدین اصرار میکنه که منم حضور داشته باشم، بیام به عنوان تماشاگر شما رو تشویق کنم، همراهی کنم، میگن که دوستای دیگه هم پدر مادرشون این کارا رو انجام نمیدن. من اون انگ، حالا میگن بچه ننه هست، نمیدونم وابسته است، این چنین رو شاید به من بزنن، بعد یک احساس خوبی نداشته باشه. اینو چطور توضیح میدید؟
سعی میکنیم این احساس رو رفع بکنیم، ولی من متوجه نگرانی شما هستم. ببینید الان بعضی از والدین بچه هاشون رو به مدرسه میبرن و میارن خودشون با ماشین شخصی، هر جایی بخوان برن میگن من همراهت میام. مثلا فرزند ما میخواد بره، یه بچه 12 ساله 13 ساله میخواد بره خرید، مادر میگه منم حتما باهات میام، پدر میگه منم حتما باهات میام. این رو ما توصیه نمیکنیم که بچه رو به هر جایی خودشون ببرند و بیارند. این فرق میکنه با اینکه همراه باشن، مشارکت داشته باشن، باهاش صحبت بکنن در مورد فعالیتاش. تو میخوای بری خرید، برو، اشکالی نداره، ولی من بدونم کجا داری میری خرید. به این شکل.
خیلی متشکرم آقای دکتر ممتازی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم.
tebyan.net گنجینه صوتی